ویو 360 میں ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی بڑھتی قدر کیا پائیدار ہوگی اور ڈالر سستا ہونے سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 میں ہوں محمد عاطف آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل بڑھتی ہوئی بہتری جو کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے آج یعنی پیر کے روز ہونے والے کاروبار میں روپیہ مزید 1.06 روپے بہتر ہوا اور $1.28.68 کا ہو گیا روپے کی قدر میں بہتری کی وجہ ڈالر مافیا کے خلاف کیا جانے والا کریک ڈاؤن ہے جس میں پاکستان آرمی کی طرف سے ڈالر کی اسمگلنگ اور اوپن مارکیٹ میں حوالہ ہنڈی کو روکنا بھی شامل ہے. امریکی فائنانشل اور میڈیا کمپنی بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق ستمبر کے مہینے میں پاکستانی روپے کی قدر میں 6% اضافہ ہوا جس کے بعد پاکستانی کرنسی گزشتہ مہینے دنیا بھر کی باقی کرنسیز کے مقابلے میں بہترین کرنسی رہی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا روپے کی قدر میں یہ بہتری دیر پا ہوگی اور کیا اس سے عام پاکستانی کی مشکلات میں کمی آئے گی بات کریں گے انہی موضوعات پر آج کے شو میں ہماری ساتھی سدرا ڈار نے کراچی میں عام شہریوں سے یہی سوال پوچھا ہے کہ کیا ڈالر کی قیمت کم ہونے سے ان کی زندگی پر کوئی فرق پڑا ہے کیا ان کا گھریلو بجٹ کچھ بہتر ہوا ہے کیا ان کے روزمرہ کی استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں کوئی کمی آئی ہے آئیے دیکھتے ہیں
نہیں وہ بالکل نہیں ہو سکتی دیکھیں ڈالر کے ریٹ نیچے آ رہے ہیں مہنگائی پھر بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی پالیسیز نہیں ہے ڈالر اتنی تیزی سے ویری کر رہا ہے کہ آج نیچے آیا کل پھر وہ ایک دم سے 20 روپے اوپر جائے گا تو جتنا ڈالر نیچے آ رہا ہے اس سے مہنگائی پہ کوئی فرق نہیں پڑا پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھیں ایک چیز کم کرتے ہیں دوسری چیز بڑھا دیتے ہیں پیٹرول 332 روپے پہ اب آج چلا گیا ہے پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ پیٹرول 500 تک جائے گا عوام کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو گیا ہے
پاکستان میں کہاں مہنگائی کم ہوگی وہیں کی وہی ہوگی ڈالر تو امیروں کا ہے ہمارے غریبوں کا کہاں ڈالر ہے ہم نے تو آج تک ڈالر دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے تو وہی قائد اعظم کی نوٹ دیکھی ہے 100 روپے کی دیہڑی یا 50 روپے کی دیہڑی والی دیکھی ہے اس طرح تو ہمارا کیا اب تو گزارا بالکل اب نہیں ہو رہا کیونکہ دوائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہے ہماری دوائیوں سے ڈالر سے کیا تعلق ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں تو دال چینی سے بھی وہ تعلق ہے کہ مہنگائی اتنی ہے اب چینی سے چلو 5 روپے کم ہوئے ابھی تو 160 روپے ہے نا کم تو نہیں ہوئے ہیں نا ڈالر تو یہ امیروں کا کھیل ہے آنے جانے والوں کا کھیل ہے ہمارا تو کچھ نہیں ہے
ویسے ڈالر کم ہوا ہے اس کی وجہ سے حکومت کو مطلب کہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ مہنگائی بھی کم ہونی چاہیے ابھی بہت زیادہ ہے غریب کا گزارا نہیں ہوتا سب لوگ پریشان ہیں ویسے خودکشی کرنے پہ آ گئے ہیں کافی بندے خودکشی کر رہے ہیں ویسے ماحول بھی بگڑتا جا رہا ہے بندے غریب بندے بچے وغیرہ پڑھ نہیں سک رہے ہیں ویسے چوری چکاری ہو رہی ہے بہت دن بدن ماحول خراب ہو رہا ہے
کچھ چیزوں کی کمی ہوئی ہے جیسے چینی 200 چل رہی تھی تو ابھی 170 ہو گئی ہے اور آٹا بھی یہ 150 چلا تھا تو 145 ہو گیا لیکن باقی چیزیں تو مہنگی ہے پٹرول سب سے زیادہ مہنگا ہے جو گاڑی پہ بھی افورڈ نہیں کر رہا تو کوئی سائیکل لے رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اس طرح ہی بہت مہنگائی ہے اس وقت تو بس دو چار چیزوں پہ سستائی ہوئی بھی ہے صرف چینی پہ اور آٹے کا ریٹ ابھی تک وہی چل رہا ہے چینی پہ تھوڑا سا ہوا تھا سستا بس اور اس کے علاوہ تیل گھی وہی چل رہا ہے 550 چل رہا ہے تو 450 چل رہا ہے
بچوں کو پڑھا نہیں سکتے ہم بچوں کو کچھ اچھی چیزیں نہیں کھلا سکتے اور بچوں میں خون پانی کی کمی ہو رہی ہے پانی بھی گٹروں کو آ رہا ہے بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے گیس اتنے مہنگے ہو گئے بندہ کیا کرے بتاؤ مجبور ہو گیا کہ بچوں کو مارنے پر بھوکے مارنے پر
میں اس لیے آپ کو بتاؤں یہ فراڈ ہے یہ ڈالر جو ہے یہ نیچے نہیں آیا آپ زبردستی کسی چیز کو نیچے لا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا یہ اکانومی یہ دوبارہ جو ہے اسی جگہ پہ جائے گا پاکستان کی اکانومی تقریباً بیٹھ چکی ہے یہ دیوالی ہے یہ ملک ہو چکا یہ صرف چائنا سعودی عرب ان کے پیسے یا آئی ایم ایف نے جو $3 ارب ان کو دینے کا کہا اس کی بنیاد کے اوپر ابھی تک یہ سانس لے رہا ہے یہ انٹینسو کیئر میں ہے اس کا حل جو ہے یہ طاقت کے زور کے اوپر چیزیں کروانے سے نہیں ہے جب تک اکانومی کو آپ سیدھا نہیں کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا 40,000 ورکرس کو کراچی میں صرف جو ہے پچھلے 6 مہینوں میں سے جاب سے نکالا گیا ہے اس لیے کہ ان پٹ اتنی مہنگی ہے آپ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں بجلی مہنگی ہے گیس مہنگا ہے ٹرانسپورٹ مہنگی ہے 300 روپے 325 روپے کا اگر پیٹرول ہے تو آپ کس طریقے سے کہیں گے آٹا سستا ہوگا دال سستی ہوگی امپورٹ آپ کر نہیں پا رہے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ نہیں ہو سکتا دیکھیے آپ یہاں جو ایلیٹ کلاس ہے نا وہ اپنے اوپر کوئی 1 روپیہ اس کے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے جن لوگوں کی جیب میں کچھ نہیں ہے نا ان کی جیب سے نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کا خون بھی جو ہے چوس لیا جائے
مہنگائی سے عوام پریشان ہیں، ایک جانب پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے اور اسے غیر ملکی قرضوں کے بوجھ اور بڑے تجارتی خساروں کا سامنا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان کی کرنسی یعنی روپے کو ستمبر میں سب سے بہتر کارکردگی دکھانے والی کرنسی قرار دیا گیا ہے اور صرف 3 ہفتوں میں پاکستانی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 6% مضبوط ہوا ہے۔ آخر پاکستانی کرنسی کی قدر میں بہتری کی کیا وجہ ہے اور کیا یہ سلسلہ برقرار رہے گا؟ جانتے ہیں محمد ثاقب اور خلیل احمد کی اس رپورٹ میں۔
بھائی واہ، صرف ایک ماہ میں بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ 3 ہفتے قبل روپے کے مقابلے میں ڈالر آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور مہینے کے اختتام پر پاکستانی روپیہ دنیا کی سب سے بہترین پرفارمنس دکھانے والی کرنسی ہو گئی ہے۔ اب جب دنیا کی بڑی بڑی کرنسیز ڈالر کے سامنے اپنی قدر کھو رہی تھیں یا بمشکل اپنی قدر برقرار رکھے ہوتے، وہیں صرف ایک ماہ میں ڈرامائی انداز میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 6% مضبوط ہوا ہے۔ ہے نا حیران کن بات۔ اب آپ کے ذہن میں سوال تو ہوگا کہ ڈالر کی قدر گرنے سے ہم پر کیا اثر پڑے گا؟ بالکل پڑے گا۔ اس سے جہاں ملک پر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ کم ہو رہا ہے، وہیں بیرون ملک سے خریدی گئی اشیاء ملک میں سستی ہو سکتی ہیں، جس کا اثر مہنگائی میں کسی حد تک ہی صحیح کمی کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر روپیہ مضبوط اور ڈالر یوں ہی کمزور ہوتا رہا تو ہماری گروتھ یعنی معاشی ترقی کی رفتار بھی کسی حد تک بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں روپے کی قدر میں بہتری کا یہ سلسلہ برقرار بھی رہے گا؟ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس وقت روپے کی قدر میں آنے والی بہتری کی اصل ریزن حکومت کے بعض اقدامات ہیں، جن میں ڈالرز کی ذخیرہ اندوزی، غیر قانونی ایکسچینج کمپنیز کے خلاف کارروائی اور اس طرح کے دیگر ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں، جس سے اچھا خاصا فرق پڑا ہے، اور اگر یہ سلسلہ برقرار رہا تو مزید بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں، جی ہاں، کیونکہ ماہرین کا خیال ہے کہ روپے کی بڑھتی ہوئی قدر کو سہارا دینے کے لیے ڈالرز کے انفلوز کو بھی بڑھانا ہوگا۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ روپیہ مضبوط بنانے کے لیے حکومت کے پاس ڈالرز کی زیادہ تعداد ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب یہ ڈالرز آئیں گے کہاں سے؟ تو بھائی، اس کے لیے پاکستان کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہوگی، ریمیٹنسز یعنی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی رقوم میں اضافہ کرنا ہوگا، جنہوں نے ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے انہیں ملک میں لانے کے لیے راضی کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر بنا کر غیر ملکی سرمایہ کاری اور ٹوریزم کے لیے راہ ہموار کرنا ہوگی، یعنی لوگ باہر سے پیسہ لا کر یہاں انویسٹ کریں۔ کہنے کو تو یہ بڑی آسان باتیں ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنا اتنا بھی آسان نہیں۔ اس کے لیے ارادے اور نیت کے ساتھ پالیسیز میں تسلسل ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ حقائق بتاتے ہیں کہ پاکستانی روپیہ گزشتہ 1 سال میں لگ بھگ 30% کمزور ہوا ہے، اور مہنگائی کی صورت میں اس کی کمزوری کا اثر پاکستانیوں کی زندگیوں پر خوب نظر آتا ہے۔ اور مستقبل کیا ہوگا، اس کا تعین اب آپ خود کر لیں۔
مستقبل میں بھی بہتری کی امید رکھتے ہیں اور مزید اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ روپے کی بہتر ہوتی قدر اور اس کی پاکستانی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کیا ہے خاقان نجیب صاحب نے، جو ماہر معاشیات ہیں اور منسٹری آف فائنانس میں بطور مشیر خدمات انجام دے چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں پشاور یونیورسٹی میں شعبہ معاشیات کی پروفیسر فرزانہ شوکت صاحبہ۔ نجیب صاحب، آپ سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بڑھتی قدر کا اثر آج سٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھا گیا ہے، جہاں 400 پوائنٹس کی بہتری آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی بڑھتی قدر سسٹینیبل ہے؟
آصف صاحب، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے پچھلے 3-4 ہفتے سے۔ پاکستان میں 2 قسم کی مارکیٹس ہیں، ایک انٹر بینک مارکیٹ جو ہماری آفیشیل مارکیٹ ہے، اور ایک ہماری مارکیٹ ہے اوپن مارکیٹ جس کو ایکسچینج کمپنیز رن کرتی ہیں۔ اب ایک تیسری مارکیٹ جو کہ ایک انلیجیٹیمیٹ ان لیگل مارکیٹ کریٹ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سی ریمیٹنسز اور بہت سی ایکسپورٹ ریسیٹس جو ہیں وہ باہر بک رہی تھیں، اس کو ختم کیا گیا ہے، اس کو کرب کیا گیا ہے، اسمگلنگ کو کرب کیا گیا ہے اوور اکراس دا بارڈر۔ پلس آپ جو ہولڈنگ آف ڈالرز، وچ مینس کہ جو ڈالر اسٹور آف ویلیو بنا ہوا تھا، اس سینٹیمنٹ کو ختم کیا گیا۔ سو آل ان آل آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ، اٹس دا رائٹ اسٹیپ، اٹس این ایڈمنسٹریٹو ایکشن۔ ریٹ آف دا اسٹیٹ ایگزرٹ کی گئی ہے، اور یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہی شو کرتی ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی کچھ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہیں، سب نے اپنا کام ٹھیک کیا ہے۔ اب اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقویت ملے، کہ یہ چلتا رہے، تو آپ کو اپنی لیکوڈیٹی امپروو کرنی ہے انٹر بینک میں۔ اس کا مطلب ہے جو پاکستان نے ڈیٹس لینے ہیں اس سال 24 ارب ڈالر کے قریب کے، 6 ارب ڈالر ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ کو فائنانس کرنے کے چاہیے. وی مسٹ انشور کہ یہ فلوز آ رہے ہیں. وی مسٹ انشور کہ جو باہر ہنڈی اور حوالہ کا کام ہے وہ کچھ کم ہوا ہے، اس کو کرب کرتے ہیں. وی مسٹ انشور کہ جو پاکستانی 10 ملین باہر ہیں پاکستان سے، ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ اپنی ریمیٹنسز جو ہیں وہ آفیشیل چینل سے بھیجیں، اور انشور کریں کہ وہ بینکنگ چینل سے پاکستان آ رہی ہوں اور بیچ میں کہیں ڈائیورٹ ہو کے وہیں نہ رہ رہی ہوں، بیکاز دیٹ ہرٹس. پاکستان کا آج بھی ریمیٹنس پوٹینشیل از مچ ہائر دین یہ جو 2 ارب کی ریمیٹنس جولائی اگست میں پاکستان آئی ہے، اور اگر یہی صرف ہو جاتا ہے تو پاکستان کا جو ایکسٹرنل کا چیلنج ہے وہ بڑا جسے کہیں گے بڑی حد تک کمفرٹیبل پوزیشن میں آ جائے گا. پھر آف کورس ہمیں کام کرنا ہے اپنی ایکسپورٹس پہ، ہمیں کام کرنا ہے انویسٹمنٹ لانے پہ. ہم اب پاکستان کو پچ کرنا چاہتے ہیں بیانڈ دا بیگنگ بول آف آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک، بیانڈ دا بیگنگ بول آف آسکنگ آر جی سی سی اینڈ کنٹریز اینڈ چائنا، کہ ہم صرف ان سے ڈپازٹس مانگتے ہیں، ان سے انویسٹمنٹ مانگنا چاہتے ہیں. سی پیک 2 جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مائنز اینڈ منرلز کا ایک بہت بڑا بلوچستان کا پوٹینشیل، دس گوز فار ناٹ اونلی دا کنٹریز بٹ آلسو دا پرائیویٹ آنٹرپرینور جو کہ امریکہ میں بھی ہے، جو کہ لنڈن میں بھی ہے، جو کہ فرانس میں بھی ہے، اور جو کہ جی سی سی کنٹریز اور چائنا میں بھی ہے، اور ان ممالک میں بھی، کیونکہ پاکستان میں ایک کارپوریٹ فارمنگ کا، سو ایگریکلچر از دی ادر ون. یہ ہم، اور میں تو بہت کلیئر ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ خریدیں. آپ یقین کریں کہ ریئل اسٹیٹ خریدنے سے نہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی ٹریڈیبل گڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں پیداواری صلاحیت میں جوتی بنائیے، پاکستان کی ویٹ کو بڑھائیے، پاکستان کے مائنز اینڈ منرلز میں انویسٹ کیجیے.
جو چیزیں جو آپ نے ابھی جو کچھ کہا، یہ ایبسولوٹلی وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو چاہیے اور ایبسولوٹلی یہی ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے جس اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، جس قسم کے اسٹرکچر کی ضرورت ہے پاکستان میں، گورنمنٹل اسٹرکچر کی جس قسم کی ضرورت ہے، وہ لیک کر رہی ہے. انسٹیبلٹی ہے، معیشت دان اسٹیبلشمنٹ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ انہیں کام نہیں کرنے دیتی. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے معیشت دانوں نے ملک ڈبو، سوری سیاست دانوں نے ملک ڈبو دیا ہے. تو جب تک یہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک باہر کی دنیا کیوں اعتبار کرے کہ اس کا پیسہ پاکستان میں محفوظ رہے گا؟ آج قانون کچھ ہے، کل کچھ اور ہو سکتا ہے.
That's a very good question. Let me answer it this way. پاکستان نے آج تک $1 پہ بھی ڈیفالٹ نہیں کیا جو پاکستان نے اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی تھی. ون، پاکستان کے مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں جو دنیا میں پورٹرے ہو رہے ہیں. پاکستان اگر تھوڑی سی بھی اپنی ایکسپورٹس اور ریمیٹنس کو سنبھال لے تو ایکسٹرنل سنبھل جائے گا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کی ایک بہت بڑا جز رہی ہے، وہ آج سے نہیں ہے، 1947 سے لے کے آج تک اس طرح کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو آپ ڈیموکریسیز آف دا ویسٹ کی بات کرتے ہیں وہ نہیں ہے پاکستان. یہ بات درست ہے، پر بہت سے ایسے ممالک ہیں. ساؤتھ کوریا نے جنرل پاک کے انڈر جب ترقی کی تھی تو جنرل پاک نے بلا کے اپنی جو انڈسٹریز تھی ان کو کہا تھا کہ ایدھر ایکسپورٹ اور آئل ٹیک یو اوور. سو یہ بات درست ہے، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ میں، بیکاز ہم ایک ایسے جیو پالیٹکس میں ہیں، اس کا بہت بڑا رول رہا ہے. آئی تھنک ویئر وی اسٹینڈ ان پاکستان، آئی ایم کوائٹ کلیئر آن ون تھنگ. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتی ہے، پالیٹیشنس کو لیڈ کر رہے ہیں، بٹ پالیٹیشنس کو ہی اب لانے ہیں اپنی وہ پروگرامس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اینڈ دے آر کوائٹ سمپل.
سو آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی میکنگ میں اور انیشیٹو میں سیاست دانوں کو پہل کرنی ہوگی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں سپورٹ بھی دے گی. شامل کرتے ہیں گفتگو میں فرزانہ صاحبہ کو. شاہد صاحب جی پلیز گو اہیڈ.
ایک صرف چیز کہوں گا، میں سب کو کہتا ہوں کہ جو آپ نے رن کی ہے نا اس سے پہلے انٹرویوز ود دی پیپل آف پاکستان، اور وہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی سمجھتے ہیں، یہ اتنے باشعور انٹرویوز تھے کہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی. ضرور انہوں نے انفلیشن کی تکلیف کا ذکر کیا، پر وہ اتنے باشعور تھے کہ انہوں نے پاکستان کے مسائل اور ان کا حل بھی سامنے رکھا. سو پاکستان میں یہ بھی ایک ترقی کی علامت سمجھنی چاہیے
کہ عام لوگ سمجھتے ہیں مشکلات کو، معاملات کو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویری امپریسو تھاٹس دیٹ وی گاٹ فرام کراچی. فرزانہ صاحبہ، اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کی لیکوڈ ریزروز 13.16 بلین ڈالرز پر پہنچ گئے ہیں. کیا اس کریک ڈاؤن سے ڈالر شارٹیج اتنی کم ہو رہی ہے کہ امپورٹس کھل سکیں اور معیشت کا پہیہ پھر سے چلنا شروع ہو سکے؟ فرزانہ صاحبہ آپ کی آواز.
جو ہمارا کرنٹ ٹرینڈ چل رہا ہے بولش ٹرینڈ، یہ ایکچولی اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی جو पिछले हमारे 12 महीनों का जो ट्रेंड चल रहा था करेंसी डेप्रिशिएट होने का, उसकी रीजंस को हम देखें तो हमें जो करंट मंथ में सितंबर की बेस्ट करेंसी को डिक्लेयर किया गया उसकी वजह और उसकी सस्टेनेबिलिटी पता चल सकती है। अगर हमारे जो प्रीवियस रीजंस थे, नॉर्मल सिचुएशन जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है उसमें नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो हम करेंसी की
फरजाना साहिबा की आवाज एक मरतबा फिर ब्रेक हो रही है। फरजाना साहिबा, हम आपसे दोबारा रابطہ करने की कोशिश करते हैं। खाकान साहब, यही सवाल आपसे मैं चाहूंगा कि आप भी इस पर हमें अपनी राय दीजिए कि क्या ये इतना हम काबू पा लिया है हमने डॉलर के फ्लो पर कि हम दोबारा से वो इम्पोर्ट्स अलाउ कर सकते हैं जो हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी हैं और मईशत का पहिया चलना शुरू हो।
तो एक तो ये बात आपकी दुरुस्त है, हमें स्टेट बैंक के रिजर्व पे हमेशा नजर रखनी चाहिए। पाकिस्तान ने जब आईएमएफ के साथ भी प्रोग्राम अपना किया तो उसमें भी देखिए तो उन्होंने कहा कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसका जो रिस्क है पाकिस्तान वो ऑन दी हायर साइड है। मैं इससे एग्री करता हूँ। पाकिस्तान को अब इंश्योर करना है कि जो डेट इनफ्लोज पाकिस्तान ने लेने हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग है यानी कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी की, हमारी बायलैटरल फाइनेंसिंग है, हमारे 9 अरब डॉलर के जिनीवा के प्लेजेस हैं, हमारी कमर्शियल फाइनेंसिंग है 3 से 5 अरब डॉलर की। ये सब प्लेजेस जो हैं हमें कंप्लीट करने हैं और जो 24 अरब डॉलर की डेट रीपेमेंट और मार्कअप की रीपेमेंट है उसके लिए इनफ्लोज लाने हैं, ताकि ये इनफ्लोज आएंगे तो आपके स्टेट बैंक के जखायर को भी तकवीत मिलेगी। प्लस ये भी याद रखिए कि आप ये भी चाहते हैं कि आपका जो जो इनफ्लोज हैं वो आपकी इम्पोर्ट ऑफ असेंशियल आइटम्स जिसमें मशीनरी है, जिसमें फार्मास्यूटिकल है, जिसमें एनर्जी है, इनको सपोर्ट कर सके। नॉन असेंशियल को छोड़ दें, वो 15% है, पर ये 85% को सपोर्ट कर सकें remittances plus exports. So ये एक आके लॉन्ग टर्म के लिए तकलीफ को बेहतर करना है और इन द शॉर्ट रन जो remittances हैं उनको वापस लाना है। ये भी एक हार्ड टास्क है जो हमारे पे है अब आने वाले दिनों में।
बिल्कुल, और रेमिटेंसेस पे ही मैं चाहता हूँ कि हम मजीद भी बात करें, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। रेमिटेंसेस गिरी, कम हुई, अब जबकि ओपन मार्केट में हवाला हुंडी के हैंडलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन कर लिया गया है, बल्कि दो कंपनियों प्रीमियर और सहारा एक्सचेंज के लाइसेंसेस भी कैंसिल किए गए हैं, तो क्या इससे और बैंक ओपन बैंक और सॉरी बैंक और ओपन मार्केट का जो रेट है वो करीब आने से अब हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि रेमिटेंसेस इतनी बढ़ सकेंगी कि पाकिस्तान का जो इनफ्लो है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी?
So, Atif, I was on the table in the Ministry of Finance जब हमने 2008-09 में पाकिस्तान में पाकिस्तान रिमिटेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो बैंक्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो जाकर इन जो रिमिटेंसेज हैं जब लाएं तो जो रिमिटेंस भेजने वाला है उसको कोई कॉस्ट ना करे। उसके बाद एक्सचेंज कंपनीज जो हैं उन्होंने भी कोशिश की। हम 13 अरब डॉलर से उस जमाने में पाकिस्तान की रेमिटेंस आज खींच के 25 से 30 अरब डॉलर के दरमियान ले आए हैं। पाकिस्तान का जो ऑफ मार्केट है, जो इंटरबैंक के बाहर ये सारा काम होता है, मेरे ख्याल में हर माह उसमें एक खातिर खार रेमिटेंस आती है। अगर रेट बाहर का 330 होगा और इंटरबैंक का रेट 300 होगा तो ऑब्वियसली आई विल बी टेम्प्टेड कि मैं वो पैसे जो हैं इन इनफॉर्मल चैनल से भेजूं और वो ही हवाला हुंडी में बाहर रह जाते हैं और पाकिस्तान नहीं आते। अब चूंकि वो रेट को कर्व कर दिया गया है और आई थिंक सेकेंड फेज में हमें हवाला हुंडी के खिलाफ अब जा रहे हैं, उस पर मुकदमा दर्ज होंगे, उसको कर्व किया जाएगा। अब रेट ये है कि आज पाकिस्तान का ओपन मार्केट रेट इज इन अ सेंस लोअर देन द इंटरबैंक रेट, सो ऑब्वियसली कोई ओपन मार्केट में नहीं जाना चाहेगा। ओपन मार्केट से पैसे इंटरबैंक में आ रहे हैं, उससे लिक्विडिटी इंप्रूव कर रही है। पाकिस्तान की 2 अरब डॉलर की रेमिटेंस लगी थी पिछले माह, आप हैरान होंगे कि अप्रैल 2022 में ये रेमिटेंस जो थी 3 अरब डॉलर की थी। सो दैट इज द मिनिमम पोटेंशियल पाकिस्तान हैज। आई वॉन्ट टू सी पाकिस्तान रेमिटेंसेज विद ऑल दीज एक्शंस। پی آر آئی میں ہم نے 80 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے ٹو انسینٹیوائز کہ وہ پیسے بھی دیے جائیں. میں سمجھتا ہوں اس سے آگے جانا چاہیے ہمیں, ہمیں ایسا اور ریمیٹنس میں لوگوں کے پاس جا کر ان کو کمفرٹ دے کر کارپوریٹ سیکٹر کے تھرو پیسے واپس لانے چاہیے, اور یہ جو کام ہے جو آف مارکیٹ ہوتا ہے اس کو کرب کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کام شروع کر دیں اور یہ کمفرٹ لوگوں کو دے دیں, بیکاز آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ہر کوئی جو ہے وہ بیٹھا کمپیوٹر پہ یہ کام نہیں کر سکتا, میں سمجھتا ہوں یہ بات. جو اور ورکرز ہیں جن کی 100-100 ڈالر کی ریمیٹنس آ رہی ہے یا 200-200 ڈالر کی, پاکستان کی چھوٹی ریمیٹنس کا اماؤنٹ بہت ہے, یہ سارا کام اگر بلڈ کریں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ریمیٹنسز کین گو بیونڈ $3 بلین اے منتھ, کراس $36 بلین ایئر.
رائٹ, فرزانہ صاحبہ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے بذریعہ فون, وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. فرزانہ صاحبہ, آگے بڑھتے ہوئے, اب یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 8 اور 11 روپے کی کمی کی گئی ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ڈالر کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے, کیا ڈالر کے مقابلے میں اگر روپے کی قدر مزید بڑھتی رہتی ہے تو کیا پیٹرولیم مصنوعات اور خاص کر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی آنے کا امکان ہے جو کہ انڈسٹری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے؟
جی آصف صاحب, اگر ابھی بھی ہم نے جو کرنسی ڈیپریشیٹ اور ہمارا ڈالر ڈیپریشیٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کا افیکٹ آپ نے دیکھا ہے ڈالر کا اس پر, پیٹرولیم پرائسز پر, تو یہ اگر اسی طرح جاری رہتا ہے اور ہمارے انفلوز بہتر ہو جاتے ہیں, ہمارے جو ایف ڈی آئیز ہیں انکریز ہوتے ہیں, ہمارے ریمیٹنسز انکریز ہوتے ہیں اور ہماری کرنسی اپریشیٹ ہوتی ہے اینڈ ریٹرن, تو نیچرلی ہر کنزیومر پرائز پر بھی, انفلیشن پر بھی, جنرل کموڈیٹی کی پرائسز پر سب پر افیکٹ ہوگا.
تو کیا ڈالر کی قیمت کا ریفلیکشن پاکستان کی معیشت پر بھی نظر آئے گا؟ ہوتا ہے کیا اس کا پاکستان کی معیشت پر ریفلیکشن, اور اس سے ہونے والی بہتری کن پرائمری ایریاز میں نظر آنی چاہیے ہمیں؟
ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے تمام انڈیکیٹر پر ایکسچینج ریٹ کا, بیکاز ہمارے جو ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ڈیکریز ہو جاتا ہے, ہمارا انٹرنل ڈیفیسٹ امپروو ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ٹوٹل فسکل کنسولیڈیشن بہتر ہو جاتی ہے. جب بہتر ہوتی ہے تو عام انفلیشن ریٹ ڈیکریز ہوتا ہے, عام لوگوں کی زندگیوں کا جو پازیٹیو افیکٹ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے, جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے لوگوں کا بڑھ جاتا ہے, پرچیزنگ پاور انکریز ہو جاتی ہے. آل دوز پیپل جو شروع میں آپ ہم انٹرویوز دیکھ رہے تھے ان کے, دے ول سی دا پازیٹیو ریٹرن, آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر ان کی زندگیوں پر پازیٹیو افیکٹ آئے گا اور ہماری جنرل پرائس لیول ڈیکریز ہوگا. جب ہماری پیٹرولیم کی پرائسز اور انرجی کی پرائسز کنٹرول ہوں گی تو نیچرلی امپورٹڈ آئٹم کی پرائسز ڈیکریز ہوں گی, پیٹرولیم کی پرائسز ڈیکریز ہونے سے ہمارا جو انڈسٹری کی گروتھ ہے وہ بہتر ہوگی. جب انڈسٹری کی گروتھ امپروو ہوگی تو جنرل پرائس لیول ڈیکریز ہوگا اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور پرچیزنگ پاور بہتر ہوگا.
جی جی, شاہد صاحب ہمارے پاس صرف ایک منٹ رہ گیا. خاقان صاحب, فی الحال تو یہ کریک ڈاؤن کا کام فوج انجام دے رہی ہے کہ اسمگلرز اور لانڈررز کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں, لیکن اس معاملے کا مستقل اور دیرپا حل کیا ہے؟ بلیک یا گرے مارکیٹ نہ بنے, لوگ ڈالر کا ذخیرہ نہ کر پائیں, آرٹیفیشل شارٹیج نہ پیدا ہو سکے, ملک سے باہر ڈالر اسمگل نہ ہو, دیرپا حل کیا ہے؟
ایکسلنٹ کوشچن. سو دیکھیں, اس کا دیر پا حل تو یہ ہے کہ ہمیں انسٹیٹیوشنل میکانزمس ٹھیک کرنے ہیں. اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے ان چیزوں کا, اس کو کریک ڈاؤن یا ایڈمنسٹریٹو میجرس لینے ہیں, ان کو ہی لینے چاہیے ایکسچینج کمپنیز پہ. ہمیں اپنی ایکسچینج کمپنیز کو کوپریٹائز کر کے ان کا اب کیپٹل بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں ہنڈی اور حوالہ پہ سخت سزائیں دینی چاہیے اور اس کو انلیگل انلسٹ کاروبار ڈکلیئر کرنا چاہیے اور یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے بات پر. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, جو سول کی بھی ہیں اور جو ملٹری کی بھی ہیں, تاکہ وہ اس چیز کو کنٹینیو کر سکیں. پر آخر میں تو اصل بات یہ ہے کہ ملک کی پیداواری صلاحیت کو ٹھیک کرنا ہے, پاکستان کے اسٹرکچرل مسائل حل کرنے ہیں تاکہ پاکستان دنیا کو کچھ بیچنے کے قابل ہو اور وہ صرف دھاگا اور کپڑا نہ ہو, اس سے بڑھ کے کوئی ویلیو ایڈڈ آئٹمز ہوں, تاکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 25-28 ارب سے بڑھ کے 40 ارب ڈالر تک جائیں.
کاکان صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ نے ہمیں وقت دیا. فرزانہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
آو وزیا
نن آو وزیا
شنوندای عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام و وقتتان بخیر. امیدوارم که خوب و صحت باشین و در هر گوشه و کنار از این دنیا هستین بیننده و شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشین و برنامه امروز برنامه روایت امروز خوش آمدید میگم شما عزیزان را. خب برنامه امروز را ما اختصاص دادیم به ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و بازداشت زنان فعال در افغانستان و همچنان دادخواهی زنان چه در داخل و بیرون از افغانستان. در تازه ترین خبر که البته بر ما رسیده، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان میگه که طالبان نمیتونن ادعا کنن که زندگی بر افغانا بهتر شده، در زمانی که به گفته او نیمی از جمعیت در حال حذف شدن است و از کار و آموزش باز ماندن. در این حال ما گفته میتونیم که دختران و زنان در افغانستان، فعالین حقوق زن همچنان در افغانستان مورد بازداشت طالبان قرار میگیرن و به اعتراضاتشان و به دادخواهیشان ادامه دادن نمیتونند. با البته در این بخش برنامه ما مهمان برنامه هم داریم، خانم مریم معروف آروین که در امتداد برنامه با ما وصل خواهند شد. اما قبل از این که ما بپردازیم مهمان برنامه را به برنامه دعوت بکنیم، ما اگر اخبار آماده باشه اخبار دری را اگر اخبار دری آماده باشه اخبار دری را میشنویم و دوباره به برنامه وصل میشیم. خب البته در امتداد برنامه ما اخبار خود داشتیم و مهمان برنامه را هم داشتیم، ولی ادامه میتیم به ادامه جزئیات و البته تغییراتی که در عرصه حقوق زنان و دختران در افغانستان صورت گرفته. در آخرین محدودیتی که وضع شده، البته در محدودیتی که وضع شده برای خانم‌ها در افغانستان محدودیت های زیاد است که از او جمله بیشتر بالای حق کار و حق آموزش گفته میتونیم که زنان محدود ساخته شدن. خب به اخبار میریم و دوباره برمیگردیم.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. امروز 2 مای اکتبر برابر بر روز جهانی عدم خشونت است که به مناسبت روز تولد مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند نامگذاری شده است. این روز همساله به مثابه پیام‌آور حذف خشونت و ترویج صلح بزرگداشت می شود. اما همزمان با 2 اکتبر شماری از افغانان در داخل کشور می گویند خشونت سیاسی نظامی هنوز هم از آنان قربانی می گیرد. پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر در اشاره به وضع محدودیت‌های طالبان بر کار زنان میگوید که وضعیت در افغانستان فعالیت کارمندان کمک رسانی را که کاملاً بی‌طرفانه کار میکنند خیلی دشوار ساخته است. خانم گاسمن گفت که عملیات سازمان‌های کمک رسانی بین‌المللی بیشتر مربوط به انعطاف‌پذیری است، اما آنان در ارتباط با ادامه کارشان در افغانستان در شرایط بحرانی قرار دارند. سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل در دیدار با مقام‌های وزارت داخلی حکومت طالبان خواهان کنترل بیشتر مرزهای افغانستان به آن کشور شده است. سفارت ایران در کابل ناوقت یک شنبه 1 مای اکتبر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مرتضوی در دیدار با محمد نبی عمری معین وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد موضوعات مختلف از جمله قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی گفتگو کرده است. او از مقامات حکومت طالبان خواسته است تا نظارت و کنترل خود را بر مرزهای مشترک افزایش داده و مبارزه با جریان قاچاق انسان و ترددهای غیرقانونی را در خاک افغانستان به اجرا بگذارند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. جنبش تحفظ پشتون حکومت پاکستان را با آزار و اذیت پناهجویان افغان در مرزهای ترخم و اسپین بولدک متهم کرده است. شماره از اعضای این جنبش روز یکشنبه در برابر سفارت پاکستان در دنمارک اعتراض را برپا و اسلام آباد را متهم کردند که پناهجویان افغان را در هر دو مرز مورد آزار و اذیت قرار می دهد. اداره خدمات سیهی بنگلادش امروز دوشنبه دوم ماه اکتبر گفت که در جریان سال جاری شمار مرگ و میر ناشی از تب دنگی در این کشور به 1006 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر را از محمد هاشم حبیبزاده می شنوید.
علائم اصلی این بیماری تب بلند، کمردرد، تهوع و فشار خون پایین است. اما در حالات خطرناکتر خون در افرازات بینی و ادرار دیده می شود و می تواند منتج به مرگ شود. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که تب استخوان شکن و سایر امراضی که توسط پشه انتقال می‌یابد مانند چیکونگیا، تب زرد و زیکا به دلیل تغییرات بیشتر اقلیمی در مقایسه با گذشته با سرعت بیشتر در حال شیوع است. مقامات در بنگلادش گفتند که در سال جاری بیش از 200 هزار مورد تایید شده تب استخوان شکن را ثبت کردند. بنظیر احمد رئیس اداره خدمات صحی بنگلادش گفت که شمار مرگ و میر ناشی از این بیماری در سال جاری بیشتر از شمار مجموعی تلفات در 22 سال گذشته بوده است. او افزود که این رویداد بزرگ صحی در بنگلادش و در مجموع در جهان است. شمار مرگ و میر ناشی از تب استخوان شکن در این کشور جنوب آسیا در سال گذشته 281 نفر گزارش شد که در آن 112 کودک و شماری از نوزادان نیز شامل بودند. پیش از این مقامات سودانی از مرگ صدها نفر در پی شیوع تب استخوان شکن در آن کشور گزارش داده بودند.
ادامه خبرها. امروز دوشنبه سلطان الجابر رئیس منتخب نشست تغییر اقلیم ملل متحد به نام کاپ 28 از کمپانی‌های تولید نفت و گاز خواست تا نقش محوری را در یافتن راه حل برای مبارزه با تغییر اقلیم ایفا کنند. وی در حال این تقاضا را کرده است که خلای میان فعالان اقلیم با او به دلیل روابطی که با سکتور تولید نفت دارد رونما گشته است. او از نمایشگاه بین‌المللی پترولیم در ابوظبی نیز خواهان اجماع بازیکنان بزرگ در عرصه تولید نفت و گاز روی کسب این هدف گردیده و کاهش استفاده از سوخت فسیلی را در عرصه حفاظت از اقلیم جهان حیاتی و اساسی خوانده است. آنالینا بیرباک وزیر خارجه آلمان امروز دوشنبه گفت که اوکراین و زودی عضو اتحادیه اروپا خواهد شد. او این نظریه را در ملاقات با وزرای خارجه 27 عضو دیگر این اتحادیه در کیف اظهار کرده و اضافه کرد که آینده اوکراین در عضویت در اتحادیه اروپا نهفته است. بیرباک اضافه کرد که اتحادیه اروپا در کیف روی اصلاحات مورد نیاز برای آوردن اصلاحات در اوکراین جهت پیوستن آن کشور به این اتحادیه صحبت کرده است. دیپلمات ارشد اوکراین امروز دوشنبه گفت که حمایت واشنگتن از اوکراین رو به تضعیف ننهاده است و قانون تازه تصویب شده کنگرس را که در آن امداد حذف شده کم اهمیت جلوه داد. دیمیترو کولبیا وزیر خارجه اوکراین اضافه کرد که کیف در حال مذاکره با جمهوری خواهان و دموکرات ها در کنگرس می باشد و حذف امداد به اوکراین در این لایحه موقت کنگرس برای جلوگیری از مسدود شدن حکومت فدرال یک رویداد بوده و نه یک تحول ساختاری. حمایت ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی از اوکراین در جنگ با روسیه برای آن کشور حیاتی تلقی می شود. و کاتالینا کاریکو استاد در دانشگاه ساگان در هنگری و درو ویسمن از دانشگاه پنسیلوانیا برنده جایزه امسال نوبل در بخش طب روی تحقیق مشترک شدند که در دانشگاه پنسیلوانیا روی انکشاف واکسین مؤثر ضد ویروس کرونا انجام دادند. این جایزه امروز از سوی کمیته نوبل اعلام شد و این کمیته گفت که با هر دو برنده این جایزه با تماس شده و به آنان خبر داده است و هر دو برنده از کسب این جایزه ابراز خرسندی کرده اند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
با ادامه برنامه روایت امروز خوش آمدین. باز هم برنامه را اختصاص دادیم به دادخواهی زنان و همچنان ادامه محدودیت‌های زنان در افغانستان توسط طالبان. در این بخش مهمان گرامی در برنامه داریم، خانم مریم معروف آروین، مسئول جنبش ارغوان‌های جنبش یکی از جنبش های زنان در افغانستان و همچنان فعال حقوق زنان. خانم آروین خیلی خوش آمدین به برنامه. در ابتدا می خواهیم که نظر شما را در رابطه به ادامه محدودیت های زنان در افغانستان توسط طالبان و سکوت کشورهای جهان در مقابل ای عمل کرده طالبان را بدانیم.
سلامت باشید، بسیار تشکر میکنم. درود مجدد به شما و مقسم به همه شنوندگان بسیار خوب شما. و بعد به نام خدای حق، عدالت و آزادی، جنبش شنبه‌های روانی به عنوان یکی از حرکت‌های اعتراضی که پس از حاکم سازی طالبان در افغانستان به فعالیت‌هایش آغاز کرده، اوضاع زنان افغانستان الان بدی که تلاش میکنه برای بهبود زندگی زنان و دختران افغانستان و تامین حقوق و آزادی‌هایشان دادخواهی داشته باشد. در بیشتر از 2 سال حاکمیت خودخوانده طالبان در افغانستان، اوضاع زنان افغانستان را بیشتر از هر قشر دیگر مورد بررسی داشته، تعقیب کرده و بارها نگرانیش را بابت وضعیت زنان و دختران افغانستان در حاکمیت خودخوانده و استبدادی طالبان مطرح ساخته. اما در بیشتر از 2 سال گذشته، با آن که زنان و دختران افغانستان وضعیتشان به حد دشوار، اسفناک و دردآور است که حتی حقوق ابتدایی خود را ندارند، مکتب‌هایشان بسته است، دانشگاه‌ها برایشان بسته است، حق سفرشان با محدودیت مواجه است، حق کارشان با محدودیت مواجه است، حجاب طالبانی عملا بر زنان و دختران افغانستان تحمیل ساخته میشه، زنان افغانستان به باشگاه ها نمیتونن برن، به پارک های تفریحی نمیتونن برن، حتی به اماکن عمومی. شما چند وقت قبل دیدین متاسفانه رفتن زنان را به بند امیر همچنان ممنوع کردن، به حمام های عمومی نمیتونن برن و در سطح کل زنان و دختران افغانستان در گرو یک جمع است که حتی اگر تلاش میکنن به یک کشور دیگه برن، حق تحصیلشان متاسفانه از اونا گرفته میشه، از میدان هوایی کابل دوباره به خانه هایشان با چشم پر از اشک بازگشتانده میشن، با وجود از اینکه محارم هم همراهشان میباشه. بر حال این وضعیت کنونی زنان و دختران افغانستان در کشور هست و ذیل این مسئله با گذشته هر روز طالب ها تلاش میکنن که زنان و دختران افغانستان را از زندگی عمومی متاسفانه هدفمندانه حذف بکنن و اگر اعتراضات در برابر این عملکردهای طالبان علیه زنان و دختران افغانستان مخصوصا صورت میگیره، متاسفانه که به بدترین وجه سرکوب میشه. شما در چند روز اخیر دیدین که طالب ها خواهر عزیز ماندای پروانی و همچنان جولیای پارسی را از عزیزان همسنگر را متاسفانه بازداشت کردن و متاسفانه در سری بزرگ از ولایت ها آماری که ما داریم در 15 روز گذشته اینا یک بار دیگه آغاز کردن برای که خانم های متعرض را بازداشت بکنن و این یک نگرانی بزرگ برای ماست. ذیل این مسئله خاموشی جامعه جهانی و همه قسم طفره رفتن های جامعه جهانی، نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر در افغانستان و همین گونه خاموش بودنشان در خیلی مواقع، خونسرد بودنشان در برابر این همه جنایتی که علیه زنان و دختران افغانستان طالب ها انجام میتن، برای ما به عنوان شهروند افغانستان، به عنوان یک زن در جامعه افغانستان و میلیون ها زن و دختر بدبخت و بیچاره دیگری که در جهنم به نام افغانستان زیر حاکمیت طالب ها میسوزن، خیلی اسفناک و دردآور است و واقعا نمیدانیم که باید در افغانستان دیگه چه اتفاق بیفته که به اصطلاح این جامعه جهانی وجدانش بیدار شه و به اصطلاح این تکداران مدافع حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق زن وجدان اینا بیدار شود. آیا بشری که زنایی که در داخل افغانستان هستن، دخترای بیچاره که در داخل افغانستان سرکوب میشن، حتی مورد تجاوز توسط اعضای طالب قرار میگیرن، حتی ازدواج های اجباری متاسفانه تجربه میکنن، شما وضعیت نظامیان پیشین در حتی میبینین که بچه وضعیت متاسفانه قرار دارن، همه و همه اتفاق کردن به 4 اعلامیه، همه و همه اتفاق کردن به پست های توییتری و شبکه ایکس و فیسبوک و امثال از اینا و همه و همه اتفاق کردن به نشست های تشریفاتی و از سوی دیگه شما یک بلوک دیگه رو داریم. متاسفانه که همه روزه طالبا رو فربه میسازن. شما می چند روز پیش شاید بودید طالبا رو به نشست فرمت مسکو هر چند با برخی از محدودیت ها متاسفانه دعوت کرده بودن. من نمیدانم که با کدام واژه ما تعریف بکنیم که زنان افغانستان در آتش است، با کدام واژه تعریف بکنیم که بدترین وضعیت را زنان و دختران افغانستان با عملکردهای طالب دارن.
بله.
و اینا باز هم به خاطر منافعشان به طالب است.
خانم ماروین، قسمی که شما یادآوری کردین، با آنکه بیشتر از 2 سال از حاکمیت طالبان میگذره و محدودیت ها روز به روز بالای زنان و دختران افزایش پیدا میکنه، البته بیشتر محدودیت های طالبان در این 2 سال گذشته متمرکز بوده بر محدود ساختن دختران و زنان و در کل زندگی اجتماعی زنان را محدود ساخته، با آنکه وعده های بر جامعه جهانی و بر مردم افغانستان میتن که ممکن سر موضوع آموزش کار جریان داره و کار زنان را ما بر موقتا ممنوع ساختیم، ولی در این 2 سال میبینیم هیچ پیشرفتی در این عرصه صورت نگرفته، نه تنها پیشرفت بلکه به عقب برگشته. خانم افغان، شما چی فکر میکنین دلیل این که جامعه جهانی عمل کرده طالبان را دیده و به جز از اعلامیه ها صادر میکنن و محکوم میکنن، به نظرتون چرا یک کار عملی صورت نمیگیره در مورد افغانستان؟
در قسمت نخست صحبت های شما ما فکر میکنم این خیلی مضحک است که جامعه جهانی به گروه تروریستی اعتماد میکنه. مثلا طالب هنوز هم در لیست گروه های تروریستی مگر نیست. بیشتر از 130 عضو کابینه شان و مقسم اعضای ارشد طالب ها مگر در لیست تحریم های سازمان ملل متحد و گروه های تروریستی نیست. طالب به رسمیت شناخته نشده مگر یک حاکمیت غیر مشروع در افغانستان نیست. بر چه اساس اینا برای طالب باید اعتماد بکنن و با طالب استیج دادن و با طالب اعتماد کردن به قرارداد صلح امضا کردن؟ این خودش مضحک است. اول اینا باید خودشان پاسخ بدن که بر اساس کدام معیارها اینا بر طالب که یک گروه تروریستی است اعتماد کردن و اعتماد میکنن و بر چه اساس اینا بر طالب اعتماد میکنن که کوچکترین تغییر در 2 سال گذشته مخصوصا در رفتارش همان طوری که شما تعریف کردین در برابر مخصوصا زنان افغانستان و اوضاع حقوق بشری در افغانستان نه؟
خب فکر کنم که شنوندای عزیز خانم ماروین را تماسشان از دست دادیم.
آیا طالب را بنان این مبحث خیلی خیلی اساسی است که باید بگونی اساسی روش پرداخته شده که اول این جهانی که ادعا میکنه بر اساس چی دیروز و بر اساس چی امروز بر طالب اعتماد میکنن، یک مسئله. مسئله دیگر این است که در این شکل وجود نداره که یک بود حاکم سازی طالب ها در افغانستان متاسفانه به دست اینمی جهان و اینمی تکداران مدافع حقوق بشر بوده. طالب ها خوب بزور قدرت مردم در افغانستان نامدن، بزور رای مردم خود در افغانستان نامدن، بزور خود در افغانستان نامدن. با شما شاهد بدیم که چطور یکی پشت سر دیگه ولسوالی ها بر از اینا تسلیم داده می شد بر اساس معامله این صورت گرفته بود. از این که بگذاریم، باید بیاد داشته باشیم به عنوان شهروندان افغانستان که من و میلیون ها زن دیگر افغانستان و مردم افغانستان، ما از یک جغرافیه بدبخت به نام افغانستان با شما صحبت میکنیم که به طالب اعتماد ندارن. طالب هنوز هم در نزد مردم افغانستان یک گروه تروریستی است که هیچ شهروند در افغانستان، در هیچ کجای افغانستان امنیت ذهنی با حاکمیت طالب ندارن. بنان ما میدانیم که جهان کمک کرد و کسایی که ستونهای پنجم بودن در داخل افغانستان، متاسفانه که شهروندهای نابخرد خود افغانستان هم متاسفانه اونا بودن، کمک کردن که طالب به عنوان یک گروه مطلق تروریستی و ضد زن و غیر قابل تغییر بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم ساخته شود و امروز بر اساس معاملات بزرگ سیاسی که وجود دارد تلاش میشه که بر خاطر تامین منافع اینمی کشورهایی که عملا داد میزنن که ما بر حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان کار میکنیم و از او دفاع میکنیم، اینا رو در قدرت نگهداری میکنن. من یک سوال کوچک میپرسم، چرا هفته 40 میلیون دلار بر طالب ها داده میشه؟ چرا طالب به نشست های جهانی دعوت میشه؟ چرا عادی سازی میشه حضور تروریست ها و طالب ها به نشست های جهانی؟ چرا اعضای از اینا از لیست گروه های تروریستی دانه بداره؟ شما میبینید که 13 تن از اینا به شمول متقی در گذشته از لیست لیست سیاه و از لیست تحریم های سازمان ملل متحد بیرون شد. با امروز بزرگترین سخنگوی طالب ها در نشست های بین المللی امیر خان متقی با تمام معنا یک آدم کش است. چرا بر از اینا استیج داده میشه؟ چرا فشارهای بیشتر بر از اینا اعمال نمیشه؟ چرا اینا در محاکم بین المللی بیاد داشته شد؟ چرا بر اساس جنایات ضد بشری، تبعیض جنسیتی گسترده علیه زنان و دختران افغانستان، نسل کشی هایی که صورت میگیره، جنایات جنگی که اینا در پنجشیر و خیلی از ولایت دیگه افغانستان انجام دادن، چرا بابت از اون مجازات در محکمه های بین المللی نمیشه؟ و زیر این مسئله چرا جهان اوضاع کنونی افغانستان را وقتی میبینه و چشم سر دقت میکنند، میفهمند، جمع و تفریق میکنند که در افغانستان چی جریان داره، چرا خاموشی اختیار میکنند؟ یعنی سوال است که ما هم از جهان میپرسیم، اما آنچه که ما به عنوان جواب کوتاه داریم این است که متاسفانه جهان، حتی کشورهای منطقه، بر اساس منافع خودشان، به خاطر تامین منافع خودشان، مثل چین به خاطر تاراج افغانستان، طالب ها را کمک میکنند، طالب ها را حمایت میکنه، طالب ها را در قدرت نگهداری میکنه و طالب ها را همه روزه فربه میسازن و بس زنان افغانستان همیشه تلاش کردن که یک بس کوچک معرفی بکنن. جمعه سخن میخوام به خانم فرخنده عزیز بیان بکنم که اگه ما زنان افغانستان فکر بکنیم که با حاکم سازی طالب ها در افغانستان تنها خود ما قربانی هستیم، تنها باید به خود مبارزه بکنیم، اینمی وضعیت است، اینمی سرکوب است، اینمی بدبختی و اینمی بیچارگی است. بنان چون درد
ماروین، بله،
مشترک
همه
باید درمان یکی باشه.
بله خانم ماروین، به نظر شما از جامعه جهانی گفتین و از این که به درد و مشکلات و رنج زنان افغانستان و در کل مردم افغانستان که تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنن سکوت اختیار میکنه و بر اساس منافع خود عمل میکنن، آیا فکر میکنین که آیا گزینه برای کشورهای جهان و کشورهایی که بیشتر زیدخل است در مسائل افغانستان باقی نمانده و یایی که از گزینه هایی که در دستشان است، از فشارهایی که منابع فشاری که در دستشان است استفاده نمی کنن؟ و بخش دو مثال این که کشورهای جهان و در کل مخصوصا کشورهای منطقه که در همسایگی افغانستان قرار دارن، فکر نمیکنین با این گزارش هایی که از افغانستان از افزایش گروه های دهشت افغان در افغانستان به دست جهان میرسه، آیا نگران کشورهای خود و امنیت کشورهای خود نیستن؟
در قسمت نخست یک نکته را باید بانو فرخنده عزیز بیان بکنیم که ما به عنوان کسانی که به داخل افغانستان نفس میکشیم، وقتی از جهان انتقاد میکنیم، از کشورهای ابرقدرت انتقاد میکنیم و در خیلی مواقع تلاش میکنیم که به نحو زنها بیان بکنیم که ما مردم افغانستان مظلوم هستیم، ما مردم افغانستان بیچاره قرار گرفتیم، مفهومش این نیست که ما مردم افغانستان در برابر وقت نداریم. این انصاف نیست که ما فکر بکنیم که آزادی را هم، آرامش هم، حقوق ما را هم، نان ما را هم، کار ما را هم، تمام این چیزای ما را جامعه جهانی، کشورهای خارجی برای ما تامین بکنه. خیلی مسئولیت ما به عنوان شهروند افغانستان چی است؟ وقتی که ما مباحث را مطرح میسازیم، فربهتر از هر کس دیگه میگیم که این خاک ماست، این کشور ماست، کس حق دخالت نداره. خب وقتی که خاک ماست، کشور ماست، مردم ماست، پس باید به خاطر حقوق ما هم اول خود ما باید تا پای خود ایستاده شویم. ما این کار را متاسفانه در دو سال گذشته
خب فکر میکنم که خانم آروین را تماسشون از دست دادیم، دوباره کوشش میکنیم تا اونا را به برنامه وصل بسازیم. شنونده عزیز، شما برنامه روایت امروز را از روی امواج رادیو آشنا صدای امریکا تماشا میکنین. موضوع برنامه هم ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان است. خوشبختانه، خواهش میکنم، خوشبختانه دوباره خانم آروین با برنامه داریم، بفرمایین ادامه بدین. بفرمایین.
خانم فرخنده عزیز تکلیف بسازم که به این شکل نیست که ما وقت از جهان و از جامعه جهانی و کشورهای دیگه شکایت میکنیم، ما به عنوان شهروندان افغانستان مسئولیت نداریم. ما در خط نخست مسئولیت داریم تا در برابر خاک خود، کشور خود، مردم خود، زنای افغانستان و خود ما زنای افغانستان مسئولیت پذیر باشیم. یک نمونه بارز ما به شما میتونم ببینید، وقت اعتراض صورت میگیره چرا بیشتر از 60 یا 70 خانم به جاده های افغانستان نیست، در حالی که مگر اکثریت جامعه افغانستان زنان افغانستان نیستن؟ حداقل در این با فکر بکنیم. و زین این مسئله بدون شک بدیل طالب وجود دارد و این جهان خوبتر از هر طرف دیگر درک میکنه. ما بارهای بارها مطرح ساختیم که بدیل طالبان یک حاکمیت مشروع است، بدیل طالبان یک حاکمیت مردم سالار است، بدیل طالبان یک نظام است که پاسخگو به نیازهای مردم افغانستان باشه. او یک نظام دموکراتیک است، یک نظام مردم سالار است، یک نظام غیر متمرکز است که عدالت اجتماعی در تامین شود. بنابراین اگر جهان آن میخواهد که افغانستان یک درد سر بزرگ برش نباشد، باید روی بدیل طالب ها فکر بکنن، روی بدیل حاکمیت طالب هایی که حاکمیت خود خوانده ایجاد کردن فکر بکنن. تا زمانی که روی بدیلشان فکر نکنن، طالب ها به یک تازی خودشان ادامه میتن، چون فکر میکنن که جهان دیگه در مانده و بدون ما هیچ طرف نیست در این وسط.
بله خب خانم ماروین، به نظر شما بله شما از حکومت بدیل طالبان صحبت کردین، به نظرتان با در نظر داشته وضعیت فعلی افغانستان، آیا فکر میکنین که بدیل حکومت طالبان در وضعیت کنونی وجود داره؟ چون حکومت جمهوریت هم متهم به فساد اداری و انواع و اقسام حیف و میل های هم وجود داشت.
در این شک وجود نداره که در هیچ کجای دنیا شما هیچ طور یک حاکمیت را نداریم که در اون فساد وجود نداشته باشه. آیا در حاکمیت یعنی که در آمریکا هست فساد نیست؟ آیا در روسیه فساد نیست؟ کشورهای ابرقدرت است. من نمیخوایم فساد را توجیه بکنم ابدا و نمیخوایم توجیه بکنم که چون در دیگر جای هست در افغانستان و میتانه باشه، ابدا این درست نیست. ولی این نمیتانه دلیل باشه که ما فکر بکنیم چون فساد است، چون حکومت گذشته با فساد متاسفانه آغشته بوده، دیگه نمیشه روی بدیل طالب فکر بکنیم. بس فساد با این که شما یک جمع تروریست را در حاکمیت داشته باشه این فرق داره. فساد یک بخشی از مشکل است، ولی فساد نمیتونه دلیل شوه که شما فکر بکنید که مثلا طالب ها میتونن در رأس قدرت به عنوان یک گروه تروریستی قرار بگیرن و این هوس داد را علیه مردم افغانستان روا بدارن. شما فکر میکنید در حاکمیت طالب، در حاکمیت خودخوانده طالب فساد نیست؟ این همه گزارشات که روزمره منتشر میشه، شما این را مگر با چشم سر خودمان ما نمیبینید؟ ما با چشم سر خود به داخل افغانستان میبینیم. داخل مواقع نرس سانه ها از بس که فضای افغانستان بسته است، اجازه ندارن و اینا اجازه هم بله. نمیتن کورسانه بله. ای ساخته شود.
خب خانم ماروین بله خانم ماروین، فقط چون وقت برنامه بسیار کم مانده، فقط اگر شما کوتاه بشنویم چی فکر میکنین این وضعیت تا چی زمان در کل ادامه خواهد پیدا کرد؟
تا زمانی که مردم افغانستان در کنار یکی دیگه ساده نشن و با شعار و هدف واحدی که حق، عدالت و آزادی است، برابری است، تامین عدالت اجتماعی است، هم دیگر پذیری است، آگاهی است، با زمین کشیدن طالب و افکار طالبانی است و جهان به این نتیجه نرسد که افغانستان با طالب پایگاه امن بله. گروه های تروریستی، جغرافیای ضد افکار انسانی، ضد افکار بشری، ضد افکار متاسفانه زنهای افغانستان و آزادی ها و حقوق زنهای افغانستان هست و این با یک درد سر بزرگ برشان تبدیل میشه. مطمئن باشین که در این جغرافیا تغییر ایجاد نمیشه. اگر ما میخواییم که تغییر داشته باشیم بله. تغییر باید اوت و دیلمیک باشه، یک تغییر طبیعی باشه. ما بیشتر از جهان به مردم افغانستان تاکید داریم، از مردم خود میخواییم که میخواییم چی دیگه اتفاق بیفته که وجدان شما بیدار شود، پس از اون شما به زمین بکشین حاکمیت خودخوانده طالب را.
بله یک جان تشکر از خانم مریم معروف آروین، فعال حقوق زنان و مسئول و رئیس جنبش های ارغوانی. یک جان سپاس از حضورتان و از نظریتان را کردین. خب به شنوندای عزیز، ای بود برنامه روایت امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. برنامه صدای شما هم ادامه داره. همکاران عزیزم فوزیه احسان و سمیالا جلالزای میزبانان برنامه هستن. دعوت میکنم شنونده و اشتراک کنندی برنامه باشین. شب و روزتان بخیر.
نن اوزیت،
نن اوزیت،
دنری سیمی او افغانستان پر روان چا